باشین. دکتر صاحب، در زمینه علتها و عوامل خونریزی های گوارشی و جهاز هاضمه، چی در میده چی در روده که صحبت شد، به نقش دواها و داروها هم اشاره کردین. با توجه به مصرف دواها به خصوص به دلیل مریضی های مختلف و یا ای که متاسفانه مصرف خودسرانه دواها و داروها توسط مردم که خودشان میرن دارو میگیرن و دوا میگیرن مصرف میکنن، یک توضیح راجع به دواها بتین که کدام دواها و کدام دسته از داروها هستن که ممکنه باعث خونریزی گوارشی و زخم و ناراحتی های جدی معده و روده و سیستم گوارش ما شوه.
عمده ترین داروهایی که به اصطلاح سردسته ایجاد علل ایجاد کننده خونریزی گوارشی هستند، داروهایی هستند که در سیستم قلبی عروقی استفاده میشه که برای به اصطلاح رقیق کردن خون، مثل آسپرین، داروی مثل پلاویکس، داروی مثل وارفارین و یا هر دارویی که برای کاهش انعقاد چه از طریق عملکرد پلاکتی یا عملکرد مواد انعقادی عمل کنند، فرد رو مستعد میکنند که دچار خونریزی های دستگاه گوارشی بشه.
بله.
از داروهای دیگه‌ای که میتونن به صورت خودسر هم متاسفانه زیاد استفاده میشن، مسکن های غیر التهابی غیر استیرویدی هستند که سردستی اونها مثل داروی ایندومتاسین، بروفن، ژلوفن، دیکلوفناک هست که به صورت مستقیم هم و غیر مستقیم در طول دستگاه گوارش ولی عمدتاً در قسمت فوقانی دستگاه گوارش میتونن منجر به بروز علائم و زخم ها بشن.
بله.
به ندرت آنتی بیوتیک ها میتونن منجر به ایجاد زخم بشن. برخی از موادی که برای پوکی استخوان و یا مواد تقویتی که به اصطلاحاً ویتامین گفته میشه، اگر به صورت نامعمول و به صورت غیر صحیح استفاده بشه، میتونه منجر به ایجاد زخم و خونریزی در دستگاه گوارش بشه. غالبا این خونریزی ها در دستگاه گوارش فوقانیه ولی به ندرت میتونه در دستگاه گوارش تحتانی هم رخ بده که در این موارد معمولا خونریزی هاشون قابل توجه هست.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. راجع به ریفلاکس و ترش کردن و برگشت اسید معده و محتویات معده به داخل میری هم صحبت های زیادی هست که ممکنه باعث زخم میری شوه و باعث خونریزی هم شوه. لطف کنین در این زمینه هم اگر توضیحات دقیق تر و بیشتر بتین ما ممنون میشیم.
حتما بیماری رفلاکس میتونه با خونریزی دستگاه گوارش ارتباط داشته باشه، ولی باید بدونیم که جز علل شایع تلقی نمیشه. حتما افرادی که با علائمی مثل برگشت غذا، احساس سوزش در قسمت خلف جناق سینه‌شون، در حلقشون، سرفه‌های به اصطلاح بدون علت، احساس به اصطلاح برگشت مواد غذایی، سنگینی در قسمت خلفی جناق سینه‌شون یا در تای قسمت فوقانی دستگاه گوارش مواجه میشن، میتونن مبتلا به رفلاکس باشن.
بله.
و حتما به صورت مناسب باید درمان بشن، چون در طولانی مدت بیماری رفلاکس و برگشت محتویات معده به مری میتونه عوارضی رو ایجاد کنه که یکی از اون عوارض زخم‌های قسمت اتصال مری به معده است که میتونه خونریزی بکنه و در این شرایطی معمولا خونریزی‌هایی هست که قابل توجه هست و میتونه نگران کننده باشه.
درست، تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات و مواردی که ممکنه پیش بیاید گاهی در بزرگسالان یا اطفال، که البته به خصوص در اطفال و کودکان زیادتر دیده میشه، وقتی استفراغ میکنن ممکنه همراه با استفراغشان در مواد قی شده و استفراغ شده رگه های خون هم دیده شوه. اینمی وجود خون در استفراغ و مواد قی شده میتونه یک نشانی جدی و پرخطر باشه. کارها و اقدامات بیشتری لازم داره بررسی قضیه؟
حتما توصیه میکنم به همکاران فوق تخصص گوارش اطفال مراجعه بکنند و اگر واقعا خون دیده شده باشه در به اصطلاح مواد استفراغ این بچه، باید مورد بررسی قرار بگیره که یکی از بررسیهاش انجام اندوسکوپی هست.
بله دکتر صاحب، بین مصرف غذاها و مایعات داغ با مشکل میری و معده و با وجود آمدن مریضی ها ارتباطی هست؟ در مورد این مسئله مگه توضیح بتین خوب است؟ یا بعضی از دواهای مثل آسپرین، پلاویکس که برای بیماران قلبی استفاده میشه، لطف کنین بفرمایین.
حتما بین مصرف چای و مایعات بسیار داغ و غذای خیلی داغ و در طولانی مدت بیماری های بدخیم مری رابطه‌ای وجود داره که اتفاقا این تحقیقش توسط محققین ایرانی انجام شده و ثابت شده که همچین ارتباطی وجود داره.
بله.
به خاطر همین توصیه میشه که مایعات بسیار داغ و چای خیلی داغ استفاده نشه که منجر به تغییرات سلولی در قسمت فوقانی دستگاه گوارش میشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. بحث همینجا با پایان میرسانیم. تا جلسه بعد انشاءالله در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید اجر و پاداش قرض دادن به حدی است که در روایات پاداش آن بیش از صدقه دانسته شده است؟ از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گزارش شده است که ایشان از جبرئیل درباره حکمت بیشتر بودن پاداش قرض از صدقه این گونه سوال می کنند. حکمت این موضوع چیست؟ در صورتی که هر کس صدقه می دهد در نظر ندارد آن را پس بگیرد، ولی کسی که قرض الحسنه می دهد در نظر دارد که آن را پس بگیرد. جبرئیل پاسخ می دهد آری، ولی هر کسی که صدقه می خواهد قطعی نیست که محتاج باشد، اما آن کسی که قرض می خواهد یقینا محتاج است. بنابراین چه بسا صدقه‌ای که به مستحق واقعی نرسد، ولی کسی که قرض می گیرد حتما احتیاج دارد. بدین لحاظ است که ثواب قرض دادن از صدقه دادن بیشتر می باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ایرانگشت عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت می کنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیده همیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دامشنا خالیه، حتما تشید باره، خیلی خوش هست. ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری با برنامه ایران گشت. امروز هم در خدمت شما هستیم. در ادامه گشت و گذارمان در شهر تبریز با برخی دیگر از جاهای دیدنی این شهر آشنا میشیم. همراه ما باشید. ایلگولی مهمترین گردشگاه و مجموعه تفریحی تبریز به شمار می رود که در جنوب شرق شهر و بر دامنه تپه واقع شده است. این گردشگاه به شکل اکثر باغ‌های قدیمی ایرانی است که از استخر یا دریاچه و عمارت کلاه فرنگی در میان باغی بزرگ و درختان سر به فلک کشیده تشکیل شده است. در کنار این دیدنی ها پارک ایلگولی جذابیت های دیگه ای نیز داره که از جمله اونا میتونیم به کافه ها، رستوران ها، دکه های خیابانی، مراکز فروش زنجیره‌ای و پارک بازی کودکان اشاره بکنیم. علاوه بر آن وجود هتل های متعدد در مجاورت مجموعه ایلگولی بر جذابیتی گردشگاه اضافه کرده است. استخر یا دریاچه پارک ایلگولی یکی از قسمت‌های اصلی این تفرجگاه بزرگ و تماشایی به شمار می‌رود و زیبایی خاصی به کل مجموعه بخشیده. یه استخر که به دلیل بزرگی به آن دریاچه ایلگولی یا شاهگلی نیز میگن، 5.5 هکتار وسعت دارد و می‌تواند تا حدود 720 هزار متر مکعب آب را در خودش جای بدهد. دریاچه ابعادی 200 در 200 متر داره و به مانند نگینی در میان پارک ایلگولی می درخشه. عمق استخر در عمیق‌ترین قسمت آن به 12 متر می رسه، اما در گوشه شرقی این عمق بین 3 تا 6 متر متغیر است. البته در گذشته استخر ابعاد بزرگتر داشت، اما اکنون به خاطر وجود باغچه هایی در اطراف ابعادش کاهش پیدا کرده. آب دریاچه از یکی از شعبه های رودخانه لیقوان تأمین می شود و به صورت جویبار کوچک از جنوب شرقی دریاچه به درون آن می ریزد. علاوه بر آن آب آبشارهای مصنوعی که در تپه روبروی دریاچه جاری هستند نیز در انتها به استخر می ریزد. استخر ایلگولی به مانند استخر دیگر باغ‌های ایرانی عمارتی کلاه فرنگی را در مرکز خود جای داده. کاخ ایلگولی یا عمارت کلاه فرنگی بنای 8 ضلعی و 2 طبقه است. ای کاخ یکی از نمادهای شهر تبریز به شمار می رود و قدمت آن به دوران آق قویونلوها باز می گردد. سازه زیبا و الماسی شکل با گنبد کوچک بر بالای آن که تا پایان دوره قاجار گردشگاهی برای شاهزادگان درباری بود و امروزه به رستوران و تالاری برای پذیرایی از مسافران و مردم تبدیل شده است. این عمارت زیبا و دو طبقه به وسیله خیابانی از سمت ضلع جنوبی دریاچه و دیگر قسمت‌های پارک متصل است و به مانند شبه جزیره‌ای در استخر شاهگلی خودنمایی می‌کند. مناسب است بدانید این پارک دیدنی به دلیل وجود عمارت تاریخی کاخ ایلگولی در آن در 27 دلو سال 1387 با شماره 24774 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. دوستان عزیز، از جاذبه های تاریخی و توریستی شهر تبریز که بگذریم و جذابیت های تماشایی اطراف این شهر می رسیم. مناسب دیدیم در این لحظه با دیدار یکی از روستاهای تاریخی و کم نظیر اطراف تبریز به نام کندوان بریم. یکی از 3 روستای صخره‌ای جهان که نامش در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. روستای تاریخی فرهنگی کندوان در فاصله 50 کیلومتری جنوب غربی شهر تبریز و 22 کیلومتری جنوب شرقی اسکو در دامنه کوه سهند واقع شده. برای دیدار روستای کندوان از تبریز به طرف شهرستان اسکو حرکت می کنیم. پس از عبور از دره سرسبز که رودخانه از میان آن می گذره به منطقه کوهستانی سهند می رسیم که روستای تاریخی کندوان در آن قرار داره. معماری خانه های این روستا از نوع معماری صخره‌ای به شکل مخروطی یا کلقندی است. در واقع در اثر فعل و انفعالات آتشفشانی کوه سهند در منطقه خوش آب و هوا یکی از مناظر جالب طبیعی در این روستا شکل گرفته. مواد مذابی که از دهانه های آتشفشان سهند و دیگر کوههای آتشفشانی طی هزاران سال خارج شده پس از سرد شدن پوسته ای از سنگ ایجاد کرده است. با مرور زمان در اثر فعل و انفعالات طبیعی از جمله باد و باران قسمت‌های نرمتر این توده‌های سنگی خالی شده و قسمت‌های سخت‌تر باقی مانده. این پدیده وضعیت این منطقه را تغییر داده و به شکل کران درآورده است. به بیان دیگر کران حفره‌هایی است که در کوه‌های سنگی کندوان ایجاد شده و افراد محلی در آنها زندگی می‌کنند. به نظر میرسه در زمان حمله وحشیانه مغول در شرایطی که مردم روستاهای اطراف در جستجوی پناهگاه امن بودند با تدریج در کرانها مستقر شدند. با این شیوه مردم روستاهای منطقه خود را از تهاجم بیگانگان در امان نگه داشتند. آنها سکونت در کرانها را در تابستان و زمستان برای مقابله با سرما و گرما مطبوع یافتند. کندوان یکی از سه روستای صخره‌ای جهان است که زندگی در آن جریان دارد و همین موجب جذابیت بی‌نظیر آن شده است. معماری شگفت‌انگیز کندوان و جاری بودن زندگی مردم در بافت قدیمی آن به عنوان یک پدیده استثنایی در دنیا مورد توجه قرار گرفته. چون در روستاهای کاپادوکیه ترکیه و راکوتای آمریکا کسی زندگی نمی‌کنه و توریست‌ها تنها از مناظر بجای مانده دیدار می‌کنند. این در حالی است که زندگی در روستای کندوان به صورت فعال و پویا جریان دارد و این مشخصه بارز آن است. برخی از باستان‌شناسان قدمت این روستا را به دوره‌های پیش از اسلام نسبت می‌دهند. در دل این تپه‌های بلند که ارتفاع بعضی از اونا به 40 متر میرسه، آغول، انبار و اتاقک حفر شده که بسیار دیدنی است. جاذبه‌های این روستای تاریخی به گونه است که مشاوران سازمان بین‌المللی گردشگری از دیدن آن به وجد آمده و کندوان را یک اثر جهانی دانستند. روستای کندوان دارای مسجد، حمام، مدرسه و آسیاب است. فضای داخل صحراها که به آن کران میگویند در قاعده وسیع تر است و هرچه به سمت بالای آن میریم از وسعت آن کم میشه. برعکس کلیه روستاهای ایران که خانه ها در طول و عرض گسترش مییابد، سکونتگاه روستایان کندوان در ارتفاع گسترش یافته است و طوری که کرانهای 3 و 4 طبقه نیز وجود دارد. در هر کران طبقه زیرین آغول دامها و طبقات دوم و سوم محل زیست روستایان است. در کرانهای 4 طبقه آخرین طبقه به عنوان انبار خانواده مورد استفاده قرار می گیرد. کرانها از طریق قسمت بیرونی با هم ارتباط دارند و برغم محدود بودن فضای داخلی امکانات زیستی مناسبی در آنها فراهم شده است. از جمله در دیوارهای جانبی کرانها رف یا تاقچه های کنده شده که محل قرار دادن چراغ، آینه، کتاب و اشیایی از این قبیل است. در روستای کندوان همانند بیشتر روستاهای مناطق کوهستانی و سردسیر ایران تنور پخت نان در کف اتاق اصلی قرار دارد. اما بیشتر خانواده های کندوان تنوری در خارج از خانه خود دارند و غالبا از آن استفاده می کنند. ورودی کران که آستانه نامیده می شود دارای حوضچه سیمانی کوچک است که با دیوار کوتاه از اتاق اصلی جدا می شود و محل شستشوی لباس ها، ظروف و استحمام ساکنین آن است. مناسب است بدانید در حال حاضر روستای کندوان دارای آب لوله‌کشی است. در بدنه کرانها نیز حفره‌های مناسبی برای نگهداری مایحتاج روستایان حفر شده که به اونا صندوق‌خانه میگن. با سبب عایق بودن دیوار کرانها، هوای بیرون و داخل نفوذ نمی‌کنه و در نتیجه کرانها در تابستان‌ها خنک و در زمستان‌ها نسبتاً گرم است. بیشتر کرانها جنوبی است و ساکنان آنها در فصل سرما و در روزهای آفتابی از طریق پنجره‌ها و نورگیرها از نور و حرارت خورشید بیشترین استفاده را می‌برند. به علت ضخامت دیوارها و سختی سنگ و مشکل بودن حفر آن، درهای ورودی کوتاه است و ارتفاع اونا از 160 سانتی متر تجاوز نمی‌کنه. عرض درها 1 متر تا 1 متر و 20 سانتی متر است. برای جلوگیری از نفوذ برف و باران، درها و پنجره‌ها و نورگیرها را داخل فضای کران نصب کردند. کوچه‌های دهکده کندوان در حقیقت همان شیارهای ناشی از جریان آب‌های جاری بود است. آب و هوای خوب منطقه سبب حاصلخیزی زمین‌های اطراف روستای کندوان شده. مرغوب‌ترین کشتزارهای اهالی کندوان در دشت مرتفعی قرار دارد که در مقابل روستا واقع شده. دره شمالی جنوبی و سرسبز کندوان یکی از خوش آب و هواترین و زیباترین نقاط کوهستانی ایران به شمار می رود. در این دره نهر نسبتاً بزرگی جاری است و دارای چشمه‌های آب معدنی نیز هست. آب معدنی چشمه‌های کندوان دارای خواص درمانی فراوان است. دامنه‌های اطراف کندوان نیز یکی از نقاط بسیار مناسب برای پرورش دام به شمار می رود. کندوان به خاطر لبنیات مرغوب و عسل طبیعیش شهرت زیادی دارد. کندوان بیش از 100 خانوار و تقریبا 700 نفر جمعیت دارد و اغلب مردم آن به کار کشاورزی و دامداری و صنایع دستی اشتغال دارند. معروف ترین صنایع دستی کندوان قالی، گلیم، جاجیم و ورنیست که به دست زنان و دختران بافته می شه. علاوه بر آن، زنان کندوان گیاهان دارویی و سبزیجات معطر را خشک می کنند و در بازار کندوان به فروش می رسانند. گیاهان دارویی، عسل، بادام و صنایع دستی از سوغات‌های معروف این روستا به شمار می روند. می تونیم بگوییم که معماری صخره‌ای روستای کندوان و مناظر طبیعی اطراف آن دنیایی از زیبایی را پدید آورده است. مجموعه کرانهای چند تایی، دوتایی و مخروطی شکل چشم‌اندازهای بدیعی را پدید آورده است که یکی از دیدنی ترین مناظر طبیعی ایران است. وجود آب معدنی، خانه های منحصر به فرد، دره های سرسبز و خرم، آب و هوای مطبوع و لبنیات و عسل مرغوب کوهستان سبب جذب تعداد زیادی گردشگر از نقاط دور و نزدیک به این روستا به ویژه در فصل‌های بهار و تابستان میشه. وجود هتل صخره‌ای کندوان این فرصت را برای گردشگران فراهم میکنه تا اونا نیز استراحت در این کرانها را تجربه کنند. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاس گذاریم. انشالله در برنامه آینده سفر میکنیم به کلان شهر زیبای ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی. از این که همراه ما بودید سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام نامی دوست که هر چه داریم از اوست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
ای مهربان ترین مهربانان، بر محمد و آل محمد درود فرست و شیرینی عبادت و تلاوت قرآن را با ما بچشان.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
سلام دوستان عزیز، شنونده‌های گرامی، روزتان بخیر. با برنامه در وادی نور خدمت رسیدیم. 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور. سوره‌های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن ریسمانی است که رشته های آن محکم و پناهگاهی است که قله آن بلند است.
يمده من بعده
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز هم به عنایت پروردگار با دو کلمه قرآنی دیگر آشنا می شویم، کلمه یتلا و نیز کلمه تتلا، که هر دو فعل مجهول هستند و معنای تلاوت می شود. کلمه یتلا 7 بار در قرآن تکرار شده، مثل آیه 53 قصص که در مورد خدا باوران چنین می فرماید:
و اذا یتلا علیهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا.
و زمانی که قرآن بر آنان تلاوت می شود می گویند ما به آن ایمان آوردیم، قطعا این حقیقتی است از سوی پروردگارمان. عزیزان، مؤنث کلمه یتلا می شود تتلا، با همان معنای تلاوت می شود. آیات 15 قلم و 13 متففین مشابه همدیگر هستند.
اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين.
هر زمان آیات ما بر او تلاوت می شود می گوید افسانه های پیشینیان است. عزیزان، در ابتدای 6 آیه قرآن آمده و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات، هر زمان آیات روشنگر ما بر آنان خوانده می شود. آیه 58 سوره مریم سلام الله علیها در توصیف انبیا و اولیاء الهی می فرماید
اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
هر زمان بر آنان آیات خداوند بخشنده تلاوت می شود به سجده می افتند و می گریند. الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر فی دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در برنامه امروز با سوره مبارکه قاف آشنا می شویم که در مکه بر پیامبر عالی قدر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و بر همین اساس نیز
از سوره های مکی قرآن کریم به شمار می آید.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
قاف اولین و معروفترین نام این سوره مبارکه است. این حرف در آغاز این سوره آمده است. واسقات نام دیگر سوره قاف است. این کلمه تنها همین یک بار در قرآن کریم و آن هم در آیه دهم این سوره آمده است. یکی از ویژگی های اصلی سوره مبارکه قاف این است که محور اصلی آیات سوره مبارکه قاف در خصوص معاد و استدلالات در مورد آن است که با بیان کوتاه، قاطع، محکم و کوبنده در این سوره آمده است. در روایات به اهمیت سوره مبارکه قاف بسیار تاکید شده است. همچنین پیامبر گرامی اسلام این سوره را در خطبه های نماز جمعه و نیز در خطبه نماز در روزهای عید قربان و عید فطر تلاوت می فرمودند. یکی دیگر از ویژگی‌های سوره قاف عبارت است از اشاره به حقیقت قرب و نزدیکی پروردگار و انسان با تعبیر اقرب من حبل الورید. در سوره مبارکه قاف به حضور و همراهی دو فرشته الهی با انسان اشاره شده است که مأمور ضبط و ثبت تمام اعمال انسان هستند. از این دو فرشته در آیه 17 با عبارت متلقیان سخن به میان آمده است. همچنین بنابر نظر بیشتر مفسران در آیه 18 نیز با لفظ رقیب و عتید از این دو فرشته سخن به میان آمده است. در این سوره فرارسیدن لحظه مرگ و سکرت الموت یعنی مستی مرگ تعبیر شده است که تنها همین یک بار در قرآن کریم آمده است. دوستان عزیز، آنچه شنیدید شرح مختصر بود از سوره مبارکه قاف. امید که در پناه امن تعالیم پرمعنای کتاب خداوند باشید. برایتان سلامت و زندگی پر رزق و روزی آرزو میکنیم.
گل آیات خدای متعال همه سوره های قرآن مجید جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست،
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه با همکارمان فرشته خالقی عزیز همراه میشیم تا با شأن نزول آیه 47 سوره احزاب آشنا شویم. داستان آیات.
وقتی که آیات اول و دوم سوره فتح نازل گردید، عده‌ای از مؤمنان نزد رسول خدا آمدند و گفتند: ای رسول خدا، نزول این آیات بر شما گوارا باد. ما می دانیم که شما گناه مرتکب نشده اید. لطف ویژه خداوند شامل حال شما شده است. ولی خداوند با ما چه خواهد کرد؟ ما که این همه تن به گناه داده ایم. اگر بخشش الهی شامل حال ما نشود، در آن دنیا چه کنیم؟ همینجا بود که آیه 47 سوره احزاب نازل شد و به مؤمنان بشارت داد که برای آنان از سوی خدا فضل و پاداش بزرگ خواهد بود و این مژده پیامبر تنها محدود به پاداش اعمال نیک مؤمنان نمی شود، بلکه خداوند آنقدر از فضل خود به آنان می بخشد که موازنه میان عمل و پاداش را به کلی بر هم می زند.
و بشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا کبیرا.
و مؤمنان را بشارت ده که برای آنان از سوی خدا فضل بزرگی است.
همراهان گرامی، در قرآن هر آنچه که در رشد و هدایت مردم تأثیر و نقش دارد به تفصیل و در قالب‌های متنوع مطرح شده است. قالب‌هایی همچون سرگذشت اقوام پیشین، داستان‌ها و عبرت‌ها، مثل‌ها، ذکر نعمت‌های الهی، اوامر و نواهی، بیان علل سقوط تمدن‌ها، آینده بشر، حوادث قیامت، توصیه‌های اخلاقی و مواردی از این قبیل. بنابراین عمل بر اساس تعالیم و آموزه‌های قرآن موجب رشد، شکوفایی و تعالی جامعه بشری می‌شود.
معتقدیم باید عمل کنیم به قرآن. باید جامعه‌مون رو قرآنی کنیم. باید فکرمون رو قرآنی کنیم. باید عملمون رو قرآنی کنیم. باید قرآن رو باور کنیم. قرآن رو باور کنیم. همه اینها باید با نفس قرآنی و روح قرآنی تنظیم بشه. وعده قرآن رو وعده صدق و حق بدانیم، همونطور که خود قرآن می‌فرماید: و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا.
و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم.
اگر انشاءالله تلاوت قرآن در جامعه ما همگانی بشه، همه بتوانن قرآن رو بخوانن، صحیح بخوانن، همه خانه ها موج شوق به تلاوت قرآن را در خود جا بدهد، اگر اینجور بشه، اون وقت ما امیدمون به این که جامعه اسلامی و قرآنی به معنای واقعی در این کشور تشکیل بشه بیشتر خواهد شد. اینی که میگم عمل به اسلام این است که ما حرف قرآن را قبول داشته باشیم، وعده قرآن را قبول داشته باشیم. معناش این است که وقتی قرآن میگوید ولینصرن الله من ینصره، اگر نصرت خدا کردید لینصرن الله، خدا نصرت میکنه.
ولینصرن الله
معرفت قرآنی به ما یک چنین باوری رو میده. اون وقت نتیجهش در بیداری ملت‌ها، در ضعف روزافزون قدرت‌های متجاوز و در به هم خوردن برنامه متجاوزین و مستکبرین برای کشورهای مسلمان، نتیجهش اینجاها ظاهر میشه، ثمره اینجا ظاهر.
تشکر که با ما همراه بودین دوستان عزیز. برنامه در وادی نور تقدیمتان میکنیم. دلجان را تراوت میبخشیم به تلاوت آیه 20 سوره مزمل با صدای استاد عبدالباسط.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن
استغفر الله إن الله غفور رحيم
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیه 20 سوره مزمل بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. جناب محمد تمدن از تهران نوشتند: مادر بزرگ من سواد نداره و همیشه از طریق رادیو و تلویزیون با آیات قرآن گوش میده. به نظر من قرآن جاذبه و اثر بخشی خاصی دارد، چون حتی شنیدن آیاتش هم میتواند دلها را به سوی خدا جذب کند.
أبت علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن. بتلاوته روحي تسمو، بتدبره عقلي ينمو، بتلاوته روحي تسمو، بتدبره عقلي ينمو، ويزول به عني الغم، فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر من
تشکر از اینکه با ما همراه بودین. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی در خدمت شما دوستان عزیز خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 59 تا 61 سوره صاد آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار.
به آنان گفته می شود این گروهی است که همراه شما وارد دوزخ می شوند. اینها همان سران گمراهی اند. خوش آمد بر آنها مباد، همگی در آتش خواهند سوخت.
قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار.
آنها به رؤسای خود میگویند بلکه خوش آمد بر شما مباد که این عذاب را شما برای ما فراهم ساختید، چه بد قرارگاهی است اینجا.
قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار.
سپس میگویند پروردگارا هر کس این عذاب را برای ما فراهم ساخته عذابی مضاعف در آتش بر او بیفزا.
در برنامه قبل برخی کیفرهای ستمکاران و طغیانگران در قیامت بیان شد. این آیات در ادامه می‌فرماید دوزخیان از تازه واردین استقبال نمی‌کنند، بلکه با آنها نیش زبان می‌زنند و آنها را سرزنش می‌کنند. بر اساس آیات قرآن هم پیشوایان گمراهی پیروان خود را سرزنش می‌کنند و هم پیروان پیشوایان را مقصر دوزخی شدن خود شمرده آنها را مورد لعن و نفرین قرار می‌دهند. مأموران دوزخ به سردمداران کفر و شرک می‌گویند اینها همان پیروان شما در دنیا هستند که امروز به صورت گروهی همراه شما و به دنبال شما وارد دوزخ می‌شوند. آنها که در دنیا پیرو و دنبال رو شما بودند امروز در دوزخ نیز با شما هستند و همگی در آتش خواهید سوخت. این یک رسم عمومی است که وقتی جمعی به جایی وارد می شوند حاضران به آنها خوش آمد می گویند. اما سردمداران کفر و شرک که قبلا وارد دوزخ شدند به کسانی که در حال ورود به آن هستند می گویند به دوزخ خوش نیامدید، و کسانی که در حال ورود به دوزخ هستند به رؤسا و پیشوایان خود می گویند خودتان نیز خوش نیامدید، شما بودید که ما را به اینجا کشاندید و گرفتار عذاب دوزخ کردید. سپس از خداوند می خواهند که عذاب پیشوایانشان دو برابر شود، زیرا آنها مسبب گمراهی و بدبختی پیروان بودند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول این که دوزخیان یک دیگر را سرزنش می کنند و از هم متنفرند. هر گروه طرف مقابل را مقصر می داند و به یک دیگر ناسزا می گویند. نکته دوم این که قیامت تجسم کارهایی است که انسان در دنیا انجام داده است. او نتیجه اعمال خیش را در آنجا مشاهده می کند. و نکته پایانی این که گناه خود را نمی توان به گردن دیگری انداخت، گرچه سردمداران کفر و طغیان مقصرند و عذاب آنها بیشتر است، اما این به هیچ وجه سلب مسئولیت از پیروان و هواداران نمی کند. پیروان که چشم بسته از سران کفر و ظلم اطاعت می کنند خودشان نیز مقصرند و هر دو گروه با آتش دوزخ گرفتار می شوند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الوحيد.